ساعت 7 صبح جمعه 14 آبان ماه به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم.
حسن جعفری هستم. در این روز تعطیل سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. مثل همیشه این مجله بامدادی رو با نگاهی به عناوین خبرها آغاز میکنیم.
به گفته مقام‌های عراق، نیروهای این کشور وارد موصل شدند و نبردهای خیابانی در این شهر در جریان است.
مأموران امنیتی ترکیه صلاح الدین دمیرتاش، رهبر یکی از احزاب هوادار حقوق کردها را به همراه چند تن دیگر از اعضای این حزب بازداشت کردند.
4 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فعالیت‌های انتخاباتی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در ایالت‌های مهم افزایش یافته است.
مقام‌های عراقی می‌گویند نیروهای نظامی این کشور وارد موصل شدند و نبردهای خیابانی در این شهر در جریان است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع عراق، واحدهایی از لشکر 9 زرهی ارتش وارد موصل شدند و در حال جنگ خیابانی با اعضای گروه حکومت اسلامی در این شهر هستند. در حومه شهر نیز به گفته ژنرال طالب شقاطی، فرمانده عملیات مشترک موصل، نیروهای نظامی در حال پاکسازی مناطق تصرف شده هستند.
کوکجلی که الان در آن هستیم کاملا پاکسازی شده. مناطق کرامه، انتصار و سواح رو هم به زودی میگیریم. برای ما خیلی مهمه که آسیبی به غیر نظامیان نرسیم.
از سوی دیگر سرهنگ جان دوریان، سخنگوی ائتلاف بین المللی علیه داعش، روز گذشته گفت با پیشرفت عملیات موصل، ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی در حال از دست دادن کنترل نیروهایش است.
ماموران امنیتی ترکیه شب گذشته 11 تن از اعضای ارشد یکی از احزاب هوادار حقوق کردها را بازداشت کردند. بازداشت شدگان شامل صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ، دو رهبر حزب دموکرات خلق‌ها، به همراه 9 تن دیگر از نمایندگان این حزب در پارلمان هستند. صلاح الدین دمیرتاش یکی از 2 رهبر این حزب در خانه‌اش در دیاربکر بازداشت شد. دولت ترکیه حزب دموکراتیک خلق‌ها را بازوی سیاسی پکاکا نامیده، اما رهبران حزب بارها این اتهام را رد کردند. خانم یوکسکداغ، رهبر دیگر حزب، نیز در آنکارا دستگیر شده است. بازداشت 11 عضو ارشد این حزب چند ماه پس از آن صورت می‌گیرد که پارلمان ترکیه به لغو مسئولیت قضایی نمایندگان رأی داد.
اما سری بزنیم به آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری. 4 روز مانده به این انتخابات، هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ فعالیت‌های خود را بر ایالت‌های حساس متمرکز کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در روزهای اخیر در حمایت از هیلاری کلینتون به ایالت‌های سرنوشت ساز رفته، دیروز در سخنرانش در ایالت فلوریدا نسبت به پیامدهای پیروزی دونالد ترامپ هشدار داد. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها نیز در کارولینای شمالی بار دیگر گفت وجود فردی چون دونالد ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا خطرناک است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان نیز در همین ایالت گفت اطمینان دارد برنده انتخابات او خواهد بود.
مخالفان حکومت سوریه دیروز حملات خود را برای شکستن محاصره حلب تشدید کردند. به گفته تلویزیون دولتی سوریه، حملات علیه نیروهای دولتی که در غرب حلب مستقر هستند، دست کم 12 کشته بر جای گذاشته است. از سوی دیگر روسیه از آتش‌بسی 1 روزه در حلب خبر داد. جنرال سرگئی رودسکوی، فرمانده نظامیان روس در سوریه، دیروز گفت نیروهای دولتی سوریه از ساعت 9 صبح جمعه در اطراف حلب آتش بس برقرار می‌کنند تا به گفته او شورشیان و غیر نظامیان بتوانند از این شهر خارج شوند و به سوی ادلب بروند. در خبری دیگر، گروه حکومت اسلامی از ساقط کردن 1 هلیکوپتر روسیه در استان هومس خبر داد. وزارت دفاع روسیه سقوط 1 از هلیکوپترهایش در نزدیکی پالمیرا را تایید کرده است.
خبرها را پی می‌گیریم. به گفته سازمان ملل، شمار پناهجویانی که در نزدیکی آب‌های لیبی در مدیترانه غرق شدند به دست کم 240 کشته رسیده است. مقام‌های سازمان ملل گفتند در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 2 شناور حامل پناهجویان در نزدیکی آب‌های لیبی غرق شد که از یکی از شناورها تنها 2 نفر و از شناور دیگر 29 تن نجات یافتند و بقیه جان باختند. به گفته لئونارد دویل، سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت، در سال جاری میلادی بیش از 4000 پناهجو که قصد داشتند از طریق دریای مدیترانه به اروپا بروند، در این دریا غرق شدند. سازمان ملل هشدار داده است احتمال دارد سال جاری میلادی 2016 مرگبارترین سال برای مهاجران و پناهجویان باشد.
همزمان با سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی، روز گذشته تظاهرات خیابانی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. در تهران تظاهرکنندگان شعارهای علیه آمریکا سر دادند و حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت آمریکا دیگر نامبر وان نیست.
آمریکا همان گونه که دیروز رهبر عزیز و عظیم الشأن من فرمودند، امروز با بحران‌های بزرگی روبروست. آمریکا دیگر نمبر وان و قدرت اول جهان نیست.
در 13 آبان سال 58 گروهی که خود را دانشجویان پیرو خط امام مینامید، با حمله به سفارت آمریکا در تهران ده ها کارمند این سفارت را به مدت 444 روز گروگان گرفت. گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای عراقی روز پنجشنبه وارد شهر موصل شدند و جنگ تن به تن با نیروهای گروه داعش در خیابانهای این شهر آغاز شده است. همچنین یک سخنگوی ارتش آمریکا میگوید احتمال دارد که ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، کنترل نیروها از دستش خارج شده باشد. کیان معنوی گزارش میدهد.
نیروهای عراقی پس از پیشروی‌های روزهای اخیر در حومه موصل سرانجام به داخل شهر رخنه کردند، جایی که نبردها با نیروهای داعش از این پس به صورت خیابانی و حتی تن به تن انجام می‌گیرد. یک سرباز عراقی روز پنجشنبه از مشاهدات خود در پی ورود به موصل گفت: ما در حال حاضر در لبه‌های شهر موصل هستیم و با اولین چالش ها مواجه شده ایم. به خواست خدا سربازان ما بدون توقف تا غلبه کامل بر این شهر به پیشروی ادامه خواهند داد. اما جنگ های خیابانی و تن به تن برای نیروهای تازه وارد عراقی به چه معناست؟ حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر در بریتانیا:
جنگ های خیابانی عموماً کار بسیار مشکلی است برای نیروهای نظامی که تعلیمات کلاسیک داشتند. این جنگی که الان شروع شده یک نقطه عطفی است در این نبرد موصل و در واقع کارایی اینها رو محک میزنه، برای اینکه بایست این نیروها کوچه به کوچه و خیابان به خیابان بجنگن و دارن با دشمنی مواجه میشن که بیش از 2 سال وقت داشته که خودش رو آماده بکنه، دفاع بکنه از خودش. برای نمونه در جنگ عراق وقتی که صدام حسین به خرمشهر حمله کرد با نیروهای کلاسیکش، تکاوران نیروی دریایی و شماری از نیروهای مردمی، اینا جلوی چند لشکر عراق رو گرفتن برای روزها که اینا نتونستن خرمشهر رو تصرف بکنن. این گونه اتفاقات در موصل هم خواهد افتاد.
حسین غالب، متخصص دستگاه‌های انفجاری و مواد منفجره، به خبرگزاری رویترز میگوید:
اکنون ما در محله انتصار هستیم و به علاوه کنترل منطقه جدید المفتی رو هم در اختیار داریم. اگه خدا بخواد کنترل کامل منطقه رو به دست میاریم و پیروز میشیم.
روز پنجشنبه سرهنگ جان دوریان، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی، گفت با پیشرفت نبرد در موصل، ابوبکر البغدادی، رهبر گروه حکومت اسلامی یا در حال از دست دادن کنترل خود بر نیروهایش است. جان دوریان با اشاره به پیام صوتی روز چهارشنبه ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، گفت: ترجمه انگلیسی این پیام صوتی نشان دهنده آن است که او توانایی خود برای متحد نگه داشتن نیروهایش را از دست داده، چرا که در این نوار از افراد داعش خواسته با یکدیگر نجنگند. در همین حال شبه نظامیان شیعه هشت الشعبی نیز اعلام کردند که به تلاش برای قطع راه‌های ارتباطی داعش در غرب موسل ادامه میدهند. حسین آریان حضور شبه نظامیان هشت شعبی را اینگونه تحلیل میکند.
به باور من دارن به بهترین وجهی از هشت شعبی استفاده میکنن، بدون اینکه اینها رو وارد موسل بکنن، به این معنا که هشت شعبی رو گسیل کرده به طرف تل عفر، یعنی اون راه موسل تل عفر سنجار که وصل میشه به سوریه رو دارن مسدود میکنن. این چند خاصیت داره. یکی این که راه‌های تدارکاتی و پشتیبانی داعش رو میبنده. دوم اگر بخواند شماری از پیکارجویان داعش فرار بکنند یا سلاح و تجهیزات رو خارج بکنند، تنها راه همین راه ارتباطی است که الان هشت شعبی میخواد کنترل بکنه. و به موازات این در یک همکاری نانوشته از زمین این کار رو داره هشت شعبی انجام میده، از هوا هواپیماهای آمریکایی و دیگر هواپیماها که جلوگیری بکنند از فرار داعشی ها از موسل و پیوستن به رقه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شایعاتی تاکنون در خصوص سلامتی ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی یا داعش منتشر شده است، اما به رغم اینها هنوز مشخص نیست رهبر داعش اکنون کجاست.
بیش از 4 روز به روز تعیین سرنوشت انتخابات سراسری و ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده و تلاش‌ها هم برای پیروزی فشرده‌تر شده. در این میان رسانه‌های آمریکا می‌گویند که هیلاری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات در بیشتر ایالت‌هایی که آرای آنها سرنوشت ساز است بر رقیب جمهوری‌خواه خود پیشی گرفته. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در آمریکا تازه‌ترین گزارش‌ها می‌گویند که کاندیدای حزب دموکرات برای مقام ریاست جمهوری علاوه بر چندین ایالت مهم در نظرخواهی سراسری نیز در جایگاه برتر و بهتری نسبت به رقیب جمهوری‌خواه خود قرار گرفته است. روز پنجشنبه آمار مشترک روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری CBS خانم کلینتون را با 45% پیشرو مسابقه رسیدن به کاخ سفید معرفی کرد. این نظرخواهی همچنین میگوید که آقای ترامپ 42% از آرای رای دهندگان را کسب میکند. در این میان کاخ سفید اعلام کرده که برنامه مشارکت رئیس جمهوری آمریکا در کمپین انتخاباتی خانم کلینتون همچنان ادامه خواهد یافت. آقای اوباما روز پنجشنبه در ایالت مهم فلوریدا فعالیت انتخاباتی را پی گرفت. یک روز پیش از این هم او در شهر کلمبوس ایالت اوهایو پیشینه دونالد ترامپ را به زیر سوال برده و خطاب به جمعی از شهروندان اوهایو تاکید کرد که قرار دادن آقای ترامپ در جایگاه قهرمان زحمتکشان تصور باطلی بیش نیست. آقای اوباما که بدون ذکر نام دونالد ترامپ انتقادهای او را مردود می شمرد افزود، کسانی که برای نخستین بار در انتخابات شرکت می کنند شاید در برابر سخنان کاندیدای جمهوری خواه دچار نگرانی و تردید شوند، ولی من با جرأت می گویم که هیلاری کلینتون یک رئیس جمهوری بسیار خوبی برای آمریکا خواهد بود. بنی دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه و یکی از 4 مدعی جانشینی اوباما همچنان به حمله های خود علیه هیلاری کلینتون ادامه می دهد و شخصیت او را به زیر سوال می برد. آقای ترامپ در ادامه کمپین های خود در ایالت فلوریدا خطاب به جمعی از هوادارانش گفت که هیلاری کلینتون مشاعر خود را کاملا از دست داده و ما چنین فردی را نمی خواهیم. او همچنین مدعی شد که برنده انتخابات فلوریدا خواهد بود، ایالتی که از جمله ایالت‌های نوسانی محسوب می‌شود و می‌تواند در آینده سیاسی آقای ترامپ سرنوشت ساز باشد. هیلاری کلینتون نیز به نوبه خود در این روزهای پایانی کارزار انتخاباتی به رقیب جمهوری‌خواه خود می‌تازد و او را تنها یک کاراکتر تصویری و پوستری توصیف می‌کند. We should demand again that Donald
Trump immediately release his tax returns. اکنون که چند روزی به انتخابات باقی مانده، ما بار دیگر باید از دونالد ترامپ بخواهیم تا پرونده مالیاتی خود را روشن کند. مردم آمریکا حق دارند از چند و چون فعالیت‌های مالی او آگاه شوند و بدانند میزان داد و ستد او با روس‌ها چه مقدار است.
خبرگزاری آلمان در گزارشی میگوید که خانم کلینتون آخرین کمپین خود را به اتفاق خانواده اوباما در ایالت کلیدی پنسیلوانیا انجام خواهد داد. سخنگوی کاندیدای دموکرات نیز آخرین کمپین او را روز دوشنبه اعلام کرده که در آن بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق و همسر خانم کلینتون و شخصیت‌های برجسته حزب دموکرات نیز حضور خواهند داشت.
اگر می‌خواهید درباره هر خبر یا موضوعی نظرتون رو با ما در میون بگذارید، پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
جناب آقای سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، شما هیچ رأیی از طرف مردم پشت سرتون نیست. اونی هم که شما رو به این سمت انتخاب کرده، اونم از طرف مردم انتخاب نشده. بنابراین شما حق نداری از طرف مردم ایران داد بزنی و آمریکا رو تهدید بکنی. مملکت دولت داره، رئیس جمهور منتخب داره، شما هیچ کاره این.
با این همه مشکلاتی که ما داریم، بازم مردم رفتن تو خیابونها میگن مرد بر آمریکا. آقا آمریکا به ما کاری نداره. بعد میگن آمریکا تحریم میکنه. شما دست به لانه زنبور میزنید، زنبور هم میشتون میزنه. این آمریکا نیست که این مشکلات رو برای ما به وجود آورده، دولتمندای خودمونه.
از وقتی جمهوری اسلامی آمده تو ایران، هر چیزی که دوست ما بوده دشمن ما شده. این بزرگترین اشتباهی بوده که مردم ایران کردن. اولا اشتباهشون جمهوری اسلامی، دوما همین گروگانگیری آمریکا.
آب و هوای امروز چگونه خواهد بود؟ امروز جمعه پیش بینی میشه که زاگرس مرکزی در استانهای ایلام، لرستان و کرمانشاه شاهد بارش پراکنده و خفیفی باشن. در سایر مناطق کشور شرایط جوی آرامی حاکمه. اردبیل و بجنورد با کمینه دمای منفی 4 درجه سانتیگراد، سردترین شهرهای کشور و بندرعباس با بیشینه دمای 32 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین شهر ایران خواهد بود. هوای تهران امروز صاف و گاهی هم باد خواهد وزید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در این مجله روز تعطیل نگاهی می‌کنیم به سرخط چند خبر. به گفته مقام‌های عراقی، نیروهای این کشور با ورود به موصل در حال نبرد با اعضای داعش هستند. سرهنگ جان دوریان، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، میگوید با پیشرفت عملیات موصل، ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی در حال از دست دادن کنترل نیروهایش است. ماموران امنیتی ترکیه صلاح الدین دمیرتاش، رهبر یکی از احزاب هوادار حقوق کردها، را به همراه دیگر اعضای ارشد این حزب بازداشت کردند. 4 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلری کلینتون و دونالد ترامپ فعالیت‌های خود را در ایالت‌های حساس متمرکز کردند. شورشیان مخالف حکومت سوریه حملات خود را برای شکستن محاصره حلب تشدید کردند. روز پنجشنبه همزمان با 13 آبان در تظاهرات خیابانی در شهرهای مختلف ایران شعارهای علیه آمریکا سر داده شد. به گفته سازمان ملل، شمار پناهجویانی که در نزدیکی آبهای لیبی غرق شدند به دست کم 240 کشته رسیده است. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تیم ملی ایران را به دلیل رویدادهای مسابقه با قطر و همچنین مراسم عزاداری در مسابقه با کره جنوبی جریمه کرد. در پی حملات هوایی در ولایت قندوز افغانستان که به کشته شدن دست کم 40-30 غیر نظامی انجامید، معترضان خشمگین دیروز تظاهراتی در این ولایت برگزار کردند. رئیس جمهوری لبنان با صدور حکمی سعد حریری را به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب کرد.
امروز روز جمعه است و نوبت بررسی ماهنامه ها و هفته نامه ها همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. خب هفته‌نامه مثلث با عکس سه وزیر جدید دولت 11 روی جلدش منتشر شده. ارزیابی این هفته‌نامه از تحولات کابینه حسن روحانی چیه؟
بله، هفته‌نامه مثلث که هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان، در شماره تازه خودش تعبیری رو استفاده کرده برای تغییر وزرای کابینه آقای روحانی با عنوان فلش‌بک، و تأکیدش بر این هست که هر سه وزیر جدید دولت آقای روحانی کسانی هستند که در مجلس نهم هم از سوی آقای روحانی و در ابتدای تشکیل دولت 11 معرفی شده بودند، اما رأی اعتماد نگرفتند. این بار موفق شدند که رأی اعتماد بگیرند. نکته دیگری که در هفته‌نامه مثلث در این شماره مورد توجه قرار گرفته، موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هست که این هفته‌نامه یک پرونده در این باره منتشر کرده و همچنین نگاهی هم داره به شکست‌های داعش در عراق و آینده عملیات موصل که آقای حسن هانی‌زاده که کارشناس مسائل منطقه هست بنوشته این هفته‌نامه، گفته که اگر به دنبال عملیات موصل نقطه بحران به کرکوک، از موصل به کرکوک منتقل خواهد شد.
خب یه نگاهی هم بندازیم به ماهنامه رمز عبور و ببینیم چه مطالبی این ماهنامه برای مخاطبانش تدارک دیده.
رمز عبور ماهنامه است که توسط برخی از نزدیکان آقای احمدی نژاد در دولت گذشته منتشر میشه. در این شماره عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در دولت آقای احمدی نژاد، که ماجرای برکناری ایشون توسط آقای احمدی نژاد و انتصاب مجدد ایشون با حکم رهبر جمهوری اسلامی در همون زمان بسیار جنجال برانگیز هم شد. آقای مصلحی در این گفتگو دولت آقای روحانی رو به شدت نقد کرده و گفته که دولت آقای روحانی یک جور فریب آمریکا رو خورده، چرا که آمریکایی‌ها هدفشون از مذاکره این هست که خط نفوذ رو در ایران دنبال کنن. البته ایشون که در زمان سال 88 و یعنی پس از اون وزیر اطلاعات بود، نکاتی رو هم درباره اعتراضات سال 88 گفته و از جمله این که گفته انگلیس در جریان اعتراضات سال 88 200 نفر آدم داشت در میان تظاهر کنندگان و اعتراضات که به گفته ایشون برخی از اونها ایرانی بودند.
خب هفته‌نامه تماشاگران در شماره تازه خودش از احتمال فیلتر تلگرام خبر داده. واقعیت داره؟ قراره تلگرام هم فیلتر بشه؟
بله، اونطوری که هفته‌نامه تماشاگران نوشته، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخی از مؤسسات نزدیک به اون اقدام کردن به راه اندازی، یعنی در واقع ساخت یک اپلیکیشن جدید به نام سروش، و در تلاش هستند که اون رو به عنوان جایگزین تلگرام معرفی کنن. تبلیغات گسترده‌ای رو این هفته‌نامه بهش اشاره کرده که در صدد انجام است و البته یادآوری کرده که تلگرام در انتخابات مجلس بسیار نقش موثری داشته و تا انتخابات 96 احتمالاً بنوشته این هفته‌نامه فیلتر خواهد شد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
خبرهای ورزشی رو بشنوید در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آذینتون به خیر و خوشی. فدراسیون جهانی فوتبال ایران رو جریمه کرده به خاطر حاشیه های بازی ایران و قطر. بازیکنایی که محروم شدن با جریمه نقدی مواجه شدن. خود فدراسیون فوتبال هم به خاطر اون چه که بدرفتاری در این بازی عنوان شده، تجمع افراد غیر مسئول، به جریمه نقدی سنگینی رو در واقع متحمل خواهد شد فدراسیون فوتبال. برای بازی ایران و کره جنوبی هم به خاطر برگزاری مراسم مذهبی، سردادن شعارهای مذهبی و اون چه که استفاده از پهباد اعلام شده در جریان این مسابقه، فدراسیون فوتبال ایران 46,000 دلار هم برای بازی با کره جنوبی جریمه نقدی باید بپردازه. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام بین قاره‌ای راه پیدا کرد با برتری در ضربات پنالتی مقابل روسیه. بازی با تساوی 3-3 پایان رسید، اما ایران در پنالتی ها موفق عمل کرد. جالبه که طی 3 روز متوالی مقابل آمریکا، مصر و روسیه به برتری رسید. بازی بعدی مرحله نیمه نهایی مقابل تاهیتی برگزار میشه، از اون طرف هم برزیل و روسیه برندشون میاد فینال. رقابت های تنیس، مسابقات فیوچرز در کویت و حذف تمام نمایندگان ایران، انوشا شاهقلی به رقیب ژاپنی باخت. بعد در رقابت های دو نفره هم تیم شاهقلی و نداف مغلوب شدند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند. در مسابقات تنیس مسترز پاریس که حساسیت بسیار بالایی داره چون اندی ماری در آستانه به زیر کشیدن نوآک جوکوویچ است، صدر رنکینگ تنیس بازان حرفه‌ای قرار داره. ماری موفق شد لوکاس پویی از فرانسه را شکست بده. نوآک جوکوویچ هم مقابل گریگور دیمیتروف از بلغارستان 2-1 به برتری رسید. رقابت‌های فوتبال، مسابقات لیگ اروپا و شکست دیگری برای منچستر یونایتد که روزگار ناخوشی رو داره سپری میکنه مقابل فنرباخچه 2-1 باخت. از جمله نتایج جالبی که میشه بهش اشاره کرد، بیلباو مقابل گنک بلژیک 5-3 به برتری رسید. هر 5 گل بیلباو رو آریتس آدوریز به تنهایی به ثمر رسوند. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
سری میزنیم به دنیای موسیقی با گزارش بردی و افشین.
امروز رو با یاد یدالله تیموری آغاز میکنم. آقای تیموری از هنرمندان موسیقی محلی و نواحی ایران زمین بود. موسیقی مردمان کرد. او یک مقامدان بود و نوازنده تنبور. یدالله تیموری این دوشنبه 10 آبان در 77 سالگی در زادگاهش کرمانشاه از دنیا رفت. قاسم افشار این هفته وعده داد که مصمم به بازگشت جدی به عرصه موسیقی. قراره بعد از ماه سفر آلبوم منتشر کنه و در تلاش خواهد بود برای برگزاری تور اجراهای سراسریش در ایران. قاسم افشار خواننده و نوازنده موسیقی پاپ. او از جمله اولین چهره های این عرصه بود که پس از انقلاب سال 57 در ایران نامش مطرح شد در میانه های دهه 70 خورشیدی و در پی باز شدن نسبی فضا. او نامش رو با اجرای تک آهنگی موفق وقف پرنده ها بر سر زبون ها انداخته بود. خیلی ها جنس صدای قاسم افشار رو با ابی، هنرمند پرطرفدار و محبوب ایرانی مقایسه می کردند و حتی قاسم افشار اثری که با آواز ابی مشهور شده رو بازسازی کرده. اثری با نام خلیج فارس که ساخته است از محمد شمس بر روی ترانه ای از عادل حسنی که اصالتاً در اوایل دهه 60 خورشیدی اون رو محمد علی قلی برای بار اول اجرا کرده بود.
من عشقم را در کوه گواد در سرخ تو خوردم شد به زبان مادری فریاد خواهم زد فریاد خواهم زد.
خبرگزاری ایسنا چهارشنبه از این نوشت که کیهان کلهر اواخر پاییز امسال تور اجراهای سراسریش رو در ایران آغاز میکنه، توری که تا زمستان هم ادامه خواهد داشت و کیهان کلهر طی اون به شهرهای مختلفی چون شیراز، بوشهر، همدان، رشت، عراق و سنندج سر میزنه و شهرهای دیگه. جزئیات بیشتری از این تور اجراها بعداً منتشر میشه، اما روشنه که این هنرمند پر آوازه در سطح بین المللی رو در این اجراها اردال ارسنجان همراهی خواهد کرد. البته طی سالهای گذشته کیهان کلهر این نوازنده چیره دست ساز کمانچه بارها و بارها در نقاط مختلف جهان با آقای ارسنجان به روی صحنه رفته بود و همینطور شهریور ماه 6 سال پیش بود، سال 89، با او در تهران در تالار وحدت اجرایی را برگزار کرد. اردال ارسنجان اهل ترکیه است و نوازنده متبحر ساز بالاما، سازی سنتی متعلق به مردمان ساکن آناتولی و شمال عراق که به شکل تاریخی اون رو مردمان ترک زبان، کرد زبان، آشوریان و ارمنیان نواختند. Thank you.
30 دقیقه صبح به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم حسن جعفری از شما دعوت میکنیم تا در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همراه ما باشید.
سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید. این مجله و این بخش را آغاز میکنیم با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
به گفته مقام‌های عراق، نیروهای این کشور وارد موصل شدند و نبردهای خیابانی در این شهر در جریان است.
ماموران امنیتی ترکیه صلاح الدین دمیرتاش، رهبر یکی از احزاب هوادار حقوق کردها را به همراه چند تن دیگر از اعضای این حزب بازداشت کردند.
4 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فعالیت‌های انتخاباتی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در ایالت‌های مهم افزایش یافته است.
مقام‌های عراقی می‌گویند نیروهای نظامی این کشور وارد موصل شدند و نبردهای خیابانی در این شهر در جریان است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع عراق، واحدهایی از لشکر نه زرهی ارتش وارد موصل شدند و در حال جنگ خیابانی با اعضای گروه حکومت اسلامی در این شهر هستند. در حومه شهر نیز به گفته ژنرال طالب شقاطی، فرمانده عملیات مشترک موصل، نیروهای نظامی در حال پاکسازی مناطق تصرف شده هستند.
کوکجلی که الان در آن هستیم کاملا پاکسازی شده. مناطق کرامه، انتصار و سواح رو هم به زودی میگیریم. برای ما خیلی مهمه که آسیبی به غیر نظامیان نرسه.
از سوی دیگر سرهنگ جان دوریان، سخنگوی ائتلاف بین المللی علیه داعش، روز گذشته گفت با پیشرفت عملیات موصل، ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی در حال از دست دادن کنترل نیروهایش است.
ماموران امنیتی ترکیه شب گذشته 11 تن از اعضای ارشد یکی از احزاب هوادار حقوق کردها را بازداشت کردند. بازداشت شدگان شامل صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، دو رهبر حزب دموکراتیک خلقها و همراه 9 تن دیگر از نمایندگان این حزب در پارلمان هستند. صلاح الدین دمیرتاش یکی از دو رهبر این حزب در خانه‌اش در دیاربکر بازداشت شد. دولت ترکیه حزب دموکراتیک خلقها را بازوی سیاسی پکاکا نامیده، اما رهبران حزب بارها این اتهام را رد کردند. خانم یوکسکداغ رهبر دیگر حزب نیز در آنکارا دستگیر شده است. بازداشت 11 عضو ارشد این حزب چند ماه پس از آن صورت می‌گیرد که پارلمان ترکیه به لغو مسئولیت قضایی نمایندگان رأی داد.
4 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ فعالیت خود را بر ایالت‌های حساس متمرکز کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در روزهای اخیر در حمایت از هیلاری کلینتون به ایالت‌های سرنوشت ساز رفته، دیروز در سخنانش در ایالت فلوریدا نسبت به پیامدهای پیروزی دونالد ترامپ هشدار داد. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها نیز در کارولینای شمالی بار دیگر گفت وجود فردی چون دونالد ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا خطرناک است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان نیز در همین ایالت گفت اطمینان دارد که برنده انتخابات او خواهد بود.
مخالفان حکومت سوریه دیروز حملات خود را برای شکستن محاصره حلب تشدید کردند. به گفته تلویزیون دولتی سوریه، حملات علیه نیروهای دولتی که در غرب حلب مستقر هستند دست کم 12 کشته بر جای گذاشته است. از سوی دیگر روسیه از آتش‌بس یک روزه در حلب خبر داد. جنرال سرگئی روتسکوی، فرمانده نظامیان روس در سوریه، دیروز گفت نیروهای دولتی سوریه از ساعت 9 صبح جمعه در اطراف حلب آتش بس برقرار می‌کنند تا به گفته او شورشیان و غیر نظامیان بتوانند از این شهر خارج شوند و به سوی ادلب بروند. در خبر دیگر، گروه حکومت اسلامی از ساقط کردن یک بالگرد روسیه در استان حمص خبر داد. وزارت دفاع روسیه سقوط یکی از بالگردهایش در نزدیکی پالمیرا را تایید کرده است.
خبری دیگر، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تیم ملی ایران را به دلیل رویدادهای مسابقه با قطر و همچنین مراسم عزاداری در مسابقه با کره جنوبی مشمول جریمه و محرومیت‌هایی کرد. به گزارش ایرنا، فیفا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده به دلیل درگیری‌هایی که در جریان مسابقه ایران و قطر روی داد، سردار آزمون و احسان حاج صفی هر کدام 1 جلسه و جواد نکونا مربی این تیم به 3 جلسه محرومیت از حضور در مسابقات محکوم می‌شوند. فیفا همچنین تیم ملی ایران را به دلیل برگزاری مراسم مذهبی در جریان بازی با کره جنوبی 45,000 فرانک سوئیس جریمه کرده است. بازی ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی همزمان با روز تاسوعا برگزار شده بود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای عراقی روز پنجشنبه وارد شهر موصل شدند و جنگ تن به تن با نیروهای گروه داعش در خیابان‌های این شهر آغاز شده است. همچنین یک سخنگوی ارتش آمریکا می‌گوید احتمال دارد که ابوبکر البغدادی رهبر داعش کنترل نیروها از دستش خارج شده باشد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
نیروهای عراقی پس از پیشروی‌های روزهای اخیر در حومه موصل سرانجام به داخل شهر رخنه کردند، جایی که نبردها با نیروهای داعش از این پس به صورت خیابانی و حتی تن به تن انجام می‌گیرد. یک سرباز عراقی روز پنجشنبه از مشاهدات خود در پی ورود به موصل گفت: ما در حال حاضر در لبه‌های شهر موصل هستیم و با اولین چالش ها مواجه شده ایم. به خواست خدا سربازان ما بدون توقف تا غلبه کامل بر این شهر به پیشروی ادامه خواهند داد. اما جنگ های خیابانی و تن به تن برای نیروهای تازه وارد عراقی به چه معناست؟ حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر در بریتانیا:
جنگ های خیابانی عموما کار بسیار مشکلی است برای نیروهای نظامی که تعلیمات کلاسیک داشتند. این جنگی که الان شروع شده یک نقطه عطفی است در این نبرد موصل و در واقع کارایی اینها رو محک میزنه، برای اینکه بایستی این نیروها کوچه به کوچه و خیابان به خیابان بجنگن و دارن با دشمنی مواجه میشن که بیش از 2 سال وقت داشته که خودش رو آماده بکنه، دفاع بکنه از خودش. برای نمونه در جنگ عراق وقتی که صدام حسین به خرمشهر حمله کرد با نیروهای کلاسیکش، تکاوران نیروی دریایی و شماری از نیروهای مردمی اینا جلوی چند لشکر عراق رو گرفتن برای روزها که اینا نتونستن خرمشهر رو تصرف بکنن. این گونه اتفاقات در موصل هم خواهد افتاد.
حسین غالب، متخصص دستگاه‌های انفجاری و مواد منفجره، به خبرگزاری رویترز میگوید:
اکنون ما در محله انتصار هستیم و به علاوه کنترل منطقه جدید المفتی رو هم در اختیار داریم. اگه خدا بخواد کنترل کامل منطقه رو به دست میاریم و پیروز میشیم.
روز پنجشنبه سرهنگ جان دوریان، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی، گفت با پیشرفت نبرد در موصل، ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی یا در حال از دست دادن کنترل خود بر نیروهایش است. جان دوریان با اشاره به پیام صوتی روز چهارشنبه ابوبکر البغدادی رهبر داعش گفت: ترجمه انگلیسی این پیام صوتی نشان دهنده آن است که او توانایی خود برای متحد نگه داشتن نیروهایش را از دست داده، چرا که در این نوار از افراد داعش خواسته با یکدیگر نجنگند. در همین حال شبه نظامیان شیعه هشت الشعبی نیز اعلام کردند که به تلاش برای قطع راه‌های ارتباطی داعش در غرب موصل ادامه میدهند. حسین آریان حضور شبه نظامیان هشت الشعبی را اینگونه تحلیل میکند:
به باور من دارن به بهترین وجهی از هشت الشعبی استفاده میکنن بدون اینکه اینها رو وارد موصل بکنن، به این معنا که هشت الشعبی رو گسیل کرده به طرف تل عفر، یعنی اون راه موصل تل عفر سنجار که وصل میشه به سوریه رو دارن مسدود میکنن. این چند خاصیت داره: یکی این که راه‌های تدارکاتی و پشتیبانی داعش رو می‌بنده، دوم اگر بخواند شماری از پیکارجویان داعش فرار بکنند یا سلاح و تجهیزات رو خارج بکنند، تنها راه همین راه ارتباطی است که الان هشت شعبی میخواد کنترل بکنه و به موازات این در یک همکاری نانوشته از زمین این کار رو داره هشت شعبی انجام میده، از هوا هواپیماهای آمریکایی و دیگر هواپیماها که جلوگیری بکنند از فرار داعشی ها از موصل و پیوستن به رقه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شایعاتی تاکنون در خصوص سلامتی ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی یا داعش منتشر شده است، اما به رغم اینها هنوز مشخص نیست رهبر داعش اکنون کجاست.
4 روز به روز تعیین سرنوشت انتخابات سراسری و ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده و تلاش‌ها هم برای پیروزی فشرده تر شده. در این میان رسانه‌های آمریکا میگویند که هیلاری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات در بیشتر ایالت‌هایی که آرای آنها سرنوشت ساز است، بر رقیب جمهوری‌خواه خود پیشی گرفته. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در آمریکا تازه‌ترین گزارش‌ها می‌گویند که کاندیدای حزب دموکرات برای مقام ریاست جمهوری علاوه بر چندین ایالت مهم در نظرخواهی سراسری نیز در جایگاه برتر و بهتری نسبت به رقیب جمهوری‌خواه خود قرار گرفته است. روز پنجشنبه آمار مشترک روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری CBS خانم کلینتون را با 45% پیشرو مسابقه رسیدن به کاخ سفید معرفی کرد. این نظرخواهی همچنین میگوید که آقای ترامپ 42% از آرای رای دهندگان را کسب میکند. در این میان کاخ سفید اعلام کرده که برنامه مشارکت رئیس جمهوری آمریکا در کمپین انتخاباتی خانم کلینتون همچنان ادامه خواهد یافت. آقای اوباما روز پنجشنبه در ایالت مهم فلوریدا فعالیت انتخاباتی را پی گرفت. یک روز پیش از این هم او در شهر کلمبوس ایالت اوهایو پیشینه دونالد ترامپ را به زیر سوال برده و خطاب به جمعی از شهروندان اوهایو تاکید کرد که قرار دادن آقای ترامپ در جایگاه قهرمان زحمتکشان تصور باطلی بیش نیست.
If you are out there every day working hard, punching a clock, the notion that this guy is your champion.
آقای اوباما که بدون ذکر نام دونالد ترامپ انتقادهای او را مردود می شمرد افزود کسانی که برای نخستین بار در انتخابات شرکت می کنند شاید در برابر سخنان کاندیدای جمهوری خواه دچار نگرانی و تردید شوند، ولی من با جرأت می گویم که هیلاری کلینتون یک رئیس جمهوری بسیار خوبی برای آمریکا خواهد بود. بنی دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه و یکی از 4 مدعی جانشینی اوباما همچنان به حمله‌های خود علیه هیلاری کلینتون ادامه می‌دهد و شخصیت او را به زیر سوال می‌برد. آقای ترامپ در ادامه کمپین‌های خود در ایالت فلوریدا خطاب به جمعی از هوادارانش گفت که هیلاری کلینتون مشاعر خود را کاملاً از دست داده و ما چنین فردی را نمی‌خواهیم. او همچنین مدعی شد که برنده انتخابات فلوریدا خواهد بود، ایالتی که از جمله ایالت‌های نوسانی محسوب می‌شود و می‌تواند در آینده سیاسی آقای ترامپ سرنوشت‌ساز باشد. هیلاری کلینتون نیز به نوبه خود در این روزهای پایانی کارزار انتخاباتی به رقیب جمهوری خواه خود میتازد و او را تنها یک کاراکتر تصویری و پوستری توصیف میکند.
We should demand again that Donald Trump immediately release his tax returns.
I think چند روزی به انتخابات باقی مانده ما بار دیگر باید از دونالد ترامپ بخواهیم تا پرونده مالیاتی خود را روشن کند. مردم آمریکا حق دارند از چند و چون فعالیت‌های مالی او آگاه شوند و بدانند میزان داد و ستد او با روس‌ها چه مقدار است.
خبرگزاری آلمان در گزارشی می‌گوید که خانم کلینتون آخرین کمپین خود را به اتفاق خانواده اوباما در ایالت کلیدی پنسیلوانیا انجام خواهد داد. سخنگوی کاندیدای دموکرات نیز آخرین کمپین او را روز دوشنبه اعلام کرده که در آن بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق و همسر خانم کلینتون و شخصیت‌های برجسته حزب دموکرات نیز حضور خواهند داشت.
اگر می‌خواهید درباره هر خبر یا موضوع نظرتون رو با ما در میون بگذارید، پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست. تعدادی از پیام‌های شما رو می‌شنویم.
ملت عزیز ایران، خواهش میکنم از شما هر روز درباره سعید طوسی حرف بزنید. این شخص مقصره و این بدبخت هایی که این بلاها به سرشون اومده زنده و حی و حاضرن.
بابا آقای مرتضوی را آزادش کنید، خیلی اذیتش نکنید. اون بنده خدا به این مملکت خیلی خدمت کرده، حالا یکی دو تا اشتباهی هم کرده.
آقای خامنه ای که سیاست اونم به نام اسلام یا پول یا ثروت دلخوشی برای ملت نیست. دلخوشی برای ملت آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مذاهب و آزادی انسان است. اگر اینا نباشن دلخوشی وجود ندارد.
ادامه می دهیم این مجله بامدادی رو با مرور اجمالی سرخط چند خبر. به گفته مقام های عراق، نیروهای این کشور با ورود به شهر موسل در حال نبرد با اعضای داعش هستند. سرهنگ جان دوریان سخنگوی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش میگوید با پیشرفت عملیات موصل ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی در حال از دست دادن کنترل بر نیروهایش است. ماموران امنیتی ترکیه صلاح الدین دمیرتاش رهبر یکی از احزاب هوادار حقوق کردها را به همراه چندین تن از اعضای ارشد این حزب بازداشت کردند. 4 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلری کلینتون و دونالد ترامپ فعالیت خود را بر ایالت‌های حساس متمرکز کردند. شورشیان مخالف حکومت سوریه حملات خود را برای شکستن محاصره حلب تشدید کردند. روز پنجشنبه همزمان با 13 آبان در تظاهرات خیابانی در شهرهای مختلف ایران شعارهای علیه آمریکا سر داده شد. به گفته سازمان ملل شمار پناهجویانی که در نزدیکی آبهای لیبی غرق شدند به دست کم 240 کشته رسیده است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تیم ملی ایران را به دلیل رویدادهای مسابقه با قطر و همچنین مراسم عزاداری در مسابقه با کره جنوبی جریمه کرد. در پی حملات هوایی در ولایت قندوز افغانستان که به کشته شدن دست کم 30 غیر نظامی انجامید، معترضان خشمگین دیروز تظاهراتی در این ولایت برگزار کردند. رئیس جمهوری لبنان با صدور حکمی سعد حریری را به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب کرد.
امروز روز جمعه است و نوبت بررسی ماهنامه ها و هفته نامه ها همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. خب هفته نامه مثلث با عکس سه وزیر جدید دولت 11 روی جلدش منتشر شده. ارزیابی این هفته نامه از تحولات کابینه حسن روحانی چیه؟
بله، هفته نامه مثلث که هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان در شماره تازه خودش تعبیری رو استفاده کرده برای تغییر وزرای کابینه آقای روحانی با عنوان فلشبک و تأکیدش بر این هست که هر سه وزیر جدید دولت آقای روحانی کسانی هستند که در مجلس نهم هم از سوی آقای روحانی و در ابتدای تشکیل دولت 11 معرفی شده بودند، اما رأی اعتماد نگرفتن. این بار موفق شدن که رأی اعتماد بگیرن. نکته دیگری که در هفته‌نامه مثلث در این شماره مورد توجه قرار گرفته موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هست که این هفته‌نامه یک پرونده در این باره منتشر کرده و همچنین نگاهی هم داره به شکست‌های داعش در عراق و آینده عملیات موصل که آقای حسن هانی‌زاده که کارشناس مسائل منطقه هست بنوشته این هفته‌نامه گفته که اگر به دنبال عملیات موصل نقطه بحران به کرکوک از موصل به کرکوک منتقل خواهد شد.
خب یه نگاهی هم بندازیم به ماهنامه رمز عبور و ببینیم چه مطالبی این ماهنامه برای مخاطبانش تدارک دیده.
رمز عبور ماهنامه‌ای است که توسط برخی از نزدیکان آقای احمدی نژاد در دولت گذشته منتشر میشه. در این شماره عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در دولت آقای احمدی نژاد که ماجرای برکناری ایشون توسط آقای احمدی نژاد و انتصاب مجدد ایشون با حکم رهبر جمهوری اسلامی در همون زمان بسیار جنجال برانگیز هم شد. آقای مصلحی در این گفتگو دولت آقای روحانی رو به شدت نقد کرده و گفته که دولت آقای روحانی یک جور فریب آمریکا رو خورده، چرا که آمریکایی‌ها هدفشون از مذاکره این هست که خط نفوذ رو در ایران دنبال کنن. البته ایشون که در زمان سال 88 و یعنی پس از اون وزیر اطلاعات بود، نکاتی رو هم درباره اعتراضات سال 88 گفته و از جمله این که گفته انگلیس در جریان اعتراضات سال 88 200 نفر آدم داشت در میان تظاهر کنندگان و اعتراضات که به گفته ایشون برخی از اونها ایرانی بودند.
خب هفته نامه تماشاگران در شماره تازه خودش از احتمال فیلتر تلگرام خبر داده. واقعیت داره قراره تلگرام هم فیلتر بشه؟
حالا اونطوری که هفته‌نامه تماشاگران نوشته، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخی از مؤسسات نزدیک به اون اقدام کردن به راه اندازی، یعنی در واقع ساخت یک اپلیکیشن جدید به نام سروش و در تلاش هستند که اون رو به عنوان جایگزین تلگرام معرفی کنن. تبلیغات گسترده‌ای رو این هفته‌نامه بهش اشاره کرده که در صدد انجام است و البته یادآوری کرده که تلگرام در انتخابات مجلس بسیار نقش موثری داشته و تا انتخابات 96 احتمالاً بنوشته این هفته‌نامه فیلتر خواهد شد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
معاون وزیر خارجه ایران خبر داد که آیت الله محمد اسحاق فیاض، یکی از 4 مرجع مشهور در نجف، در دیدار با رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرده که به کارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب مؤثر نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابری انصاری که همراه با صادق لاریجانی به عراق سفر کرده، در صفحه تلگرام خود گزارشی از دیدار روز چهارشنبه رئیس قوه قضاییه ایران با آیت الله محمد اسحاق فیاض رو منتشر کرده. متن کامل این خبر روی وبسایت رادیو فردا قرار داره و تعدادی از کاربران هم درباره اون اظهار نظر کردن که چند تا از این نظرها رو براتون میخونیم. یکی از کاربران نوشته مشکل اصلی اینه که اصلا هر کسی از دید خودش و یا حتی بنا به صلاح دید شرایط سیاسی و غیره حجاب رو تعریف کرده و یا تعریف میکنه. اگر قرار باشه هر کسی نظر خودش رو به دیگران تحمیل کنه، خب معلوم آخرش چی میشه.
برای این نظر یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود. کاربر دیگری هم بشنویم نظرش رو که اینطور نوشته: موضوع حجاب نیمی از جمعیت ایران یا حداقل درصد خیلی بالایی را تبدیل به قانون شکن کرده. به نوشته این کاربر، قانونی که قابل اجرا نیست خود به خود موضوعیتش را از دست می‌دهد.
بله، یکی دیگه از کاربرانم اینطور نوشته که ما مردم ایران هستیم، اگر فردا قانونی تصویب بشه که خوردن سیب زمینی حرامه و ارتکابش مجازات شلاق داره، شاید این قانون رو کاملا رعایت نکنیم.
و بشنویم نظر کاربر دیگری رو که در وبسایت رادیو فردا نوشته، حجاب یک مسئله فرهنگی است و فرهنگ هیچگاه با چماق تغییر نمی‌کند. به نوشته این کاربر، این آقایان که می‌خواهند با زور حجاب سر خانم‌ها کنند، چرا از رضا شاه یاد می‌گیرند که او هم می‌خواست با زور کشف حجاب کند و دیدیم که هیچ کدام موفق نبودند. نظر این کاربر بود.
بله، البته من وقتی نگاه میکردم نظر کاربر رو، سعی کردم که ببینم کسی با این اظهار نظر در واقع با حجاب موافقت داره یا نه، که من پیدا نکردم توی نظرات، همه مخالف حجاب اجباری بودن. خب من به همیشه تایید میکنم که تاکید میکنیم که این نظر کاربران وبسایت رادیو فردا بود که لزوما مورد تایید رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آلاینده‌های هوا از زمان انقلاب صنعتی تا کنون از بین نرفتن، بلکه کم رنگ‌تر شدن، اما به کمک یک فناوری میتونیم آلودگی هوا رو هم ببینیم. گزارشی از خبرگزاری رویترز که توسط همکارمون حامد بهروان آماده پخش شده.
آسمان مملو از دود در عصر انقلاب صنعتی در بریتانیا جای خودش رو به آسمان نسبتاً پاکی داده، ولی مواد آلاینده که با چشم غیر مسلح دیده نمیشن هنوز باعث نگرانی‌اند. حالا یک دوربین پیشرفته که از نور مادون قرمز استفاده میکنه میتونه این آلودگی نامرئی هوا رو نشون بده. آندریاس زینسمایستر، مدیر توسعه تجاری شرکت تولید کننده این دوربین، میگه این فناوری میتونه آنچه نامرئی است رو مرئی کنه. او میگه امروز همش از کاهش آلودگی هوا و دیوکسید کربن صحبت میشه، ولی کسی نمیتونه اون رو با چشم خودش ببینه. از این نوع دوربین ها معمولاً برای پیدا کردن نشت دیوکسید کربن در کارخانه های صنعتی استفاده میشه و حالا میشه از اون برای دیدن مواد آلوده کننده ی هوا در خیابان ها هم استفاده کرد. با تغییر دادن تنظیمات طیف نوری دوربین میشه دقیقاً دید که چه چیزی داره هوا رو آلوده میکنه، حتی اگر با چشم غیر مسلح هم نشه اون رو دید. سازمان بهداشت جهانی میگه میلیون ها نفر در سال به خاطر عوارض ناشی از آلودگی هوا جان خودشون رو پیش از موعد از دست میدن و به گفته کارشناس ها دیدن دودهای نامرئی میتونه به جلوگیری از این امر کمک کنه. به گفته پروفسور مارتین ویلیام، استاد کیفیت هوا در دانشگاه کینگز، مشکل اینه که امروز آلودگی هوا اغلب نامرئیه و مثل دهه 50 و 60 میلادی نیست که بشه دود رو دید، و به همین دلیل قانع کردن مردم به اینکه هوا همچنان آلوده است دشوارتره. حالا امید بر اینه که با استفاده از این فناوری بشه به مردم نشون داد که با وجود تمیز به نظر رسیدن آسمان شهر، هنوز محیط اطراف میتونه مملو از دود نامرئی و مضر باشه. این دوربین حدود 75,000 دلار قیمت داره، ولی با پیشرفت روز به روز دوربین گوشی های موبایل شاید در آینده نه چندان دور بشه چنین فناوری رو روی اسمارت فون ها هم دید. تا رسیدن به اون زمان کارشناسا میگن حتی چند متر فاصله گرفتن از منبع تولید دود میتونه میزان قرار گرفتن در معرض مواد مضر رو به شدت کاهش بده. حامد بهروان، رادیو فردا.
سر میزنیم به دنیای موسیقی با گزارش بردی افشین.
امروز رو با یاد یدالله تیموری آغاز می کنم. آقای تیموری از هنرمندان موسیقی محلی و نواحی ایران زمین بود. موسیقی مردمان کرد. او یک مقامدان بود و نوازنده تنبور. یدالله تیموری این دوشنبه 10 آبان در 77 سالگی در زادگاهش کرمانشاه از دنیا رفت. قاسم افشار این هفته وعده داد که مصمم به بازگشت جدی به عرصه موسیقی. قراره بعد از ماه صفر آلبوم منتشر کنه و در تلاش خواهد بود برای برگزاری تور اجراهای سراسریش در ایران. قاسم افشار خواننده و نوازنده موسیقی پاپ، او از جمله اولین چهره های این عرصه بود که پس از انقلاب سال 57 در ایران نامش مطرح شد در میانه های دهه 70 خورشیدی و در پی باز شدن نسبی فضا. او نامش رو با اجرای تک آهنگی موفق وقف پرنده ها بر سر زبون ها انداخته بود. خیلی ها جنس صدای قاسم افشار رو با ابی، هنرمند پرطرفدار و محبوب ایرانی، مقایسه می کردن و حتی قاسم افشار اثری که با آواز ابی مشهور شده رو بازسازی کرده. اثری با نام خلیج فارس که ساخته است از محمد شمس بر روی ترانه ای از عادل حسنی که اصالتاً در اوایل دهه 60 خورشیدی اون رو محمد علی قلی برای بار اول اجرا کرده بود.
من عشقم را در کوه گواد در سرخ و خورم شد به زبان مادری فریاد خواهم زد، فریاد خواهم زد.
خبرگزاری ایسنا چهارشنبه از این نوشت که کیهان کلهر اواخر پاییز امسال تور اجراهای سراسریش رو در ایران آغاز میکنه، توری که تا زمستان هم ادامه خواهد داشت و کیهان کلهر طی اون به شهرهای مختلفی چون شیراز، بوشهر، همدان، رشت، عراق و سنندج سر میزنه و شهرهای دیگه. جزئیات بیشتری از این تور اجراها بعداً منتشر میشه، اما روشنه که این هنرمند پر آوازه در سطح بین المللی رو در این اجراها اردال ارسنجان همراهی خواهد کرد. البته طی سالهای گذشته کیهان کلهر، این نوازنده چیر دست ساز کمانچه، بارها و بارها در نقاط مختلف جهان با آقای ارسنجان به روی صحنه رفته بود و همینطور شهریور ماه 6 سال پیش بود، سال 89، با او در تهران در تالار وحدت اجرایی رو برگزار کرد. اردال ارسنجان اهل ترکیه است و نوازنده متبحر ساز بالاما، سازی سنتی متعلق به مردمان ساکن آناتولی و شمال عراق که به شکل تاریخی اون رو مردمان ترک زبان، کرد زبان، آشوریان و ارمنیان نواختند.
پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در اینجا من نازافرین میرزا خلیلی از شما خدافظی میکنم و در ادامه ازتون دعوت میکنم با بخش خبر رادیو فردا همراه باشید.
تا سمیه های دیگر با شما خواهم بود.